گرفتن. متاسفانه شما فضای مجازی رو میبینید، ادهی حالا این در واقع نخبگان نمیشه اینها رو گفت، ولی ادهی از اونها در شرایط سخت و بسیار سختی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن و چون اطلاعات دقیقی از داخل ندارن و متاسفانه در یک فضای تبلیغاتی خاص هستن، اگر این اتفاقات و در واقع تبلیغ این و اطلاع رسانی درست این اتفاقات به اونها برسه، قطعا اونها در واقع ویژه توجه خواهند کرد و فکر میکنم خیلی از اون تنش‌ها و زمینه بازگشت برای کسانی که ورود به کارهایی نکردن که در واقع مورد قضایی داشته باشه، حتی بعضی از موارد رو ما 3-4 ماه پیش که اون قانون رو تصویب کردیم به صورت جدی دیدیم، مواردی رو که ما حمایت خاص و جدی بکنیم از در واقع کسانی که در خارج از کشور وجود دارن و یا مهمتر از همه تثبیت بکنیم نیروهای خودمون رو و تمام در واقع عزیزانمون رو که در کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارن از نظر علمی و فناوری و با ارتباطی که با خارج از کشور دارن، بتونن این انتقال فناوری ها هم اتفاق بیفته. آنچه در این قانون وجود داره و به اذعان خود این عزیزان آنچه که در این 20 ماده وجود داره واقعا میتواند منشأ تحولات بنیادین و اساسی در کشور باشه و اتفاقات بزرگی رقم کنه. ای کاش جلساتی باشد در واقع وقت موسع‌تری که افراد و عزیزانی که کارهای بزرگ کردن، گاهی چندین میلیون دلار صرفه‌جویی و صرفه‌جویی‌های ارزی چند میلیارد دلاری بخصوص در حوزه نفت، این پیام روشنی داره که اتفاقات بزرگی در کشور داره رقم بخوره.
جناب محبی، شما در مورد کالاهای تولید شده توسط این شرکت‌های دانشمندان یه اشاره کوتاه داشتید روی یک داروی سرطانی که میتونه زندگی رو به خیلی‌ها به برگردونه، اما میدونم که به هر حال کالاهای دیگری که خیلی اساسی هست، حیاتی هست، تولید شده که حالا فرصت نیست نام ببریم تک تک اونها رو. خود شما کدام دستاورد دانش بنیان رو در سال‌های اخیر به نظرتون بیشترین اثر اجتماعی رو داشته؟
ببینید، من همین ELDC ها، موتورهای ELDC رو ببینید، یکی از مشکلات جدی که در کشور ما داریم بحث ناترازی انرژیه.
همینطوره. بله،
ما دائما داریم نیروگاه میسازیم، اصلا توجه به این نداریم که اون طرف مدیریت مصرف مسئله اوله.
بله.
ما وقتی داریم میبینیم یا گاز رو، ما در واقع اجاهای گازسوز و بخاریهای گازسوزی داریم که متاسفانه اینا خیلی بی‌محابا دارن مصرف میکنن، از اون طرف ما دائما استخراج گاز بکنیم، خب این که نمیشود کشور رو اینجوری اداره کرد. ما اخیرا قانونی رو در مجلس گذروندیم و شرکت‌های بزرگ فولادی رو، این اتفاق بزرگی بود که من با چشمان خودم دیدم، یه شرکت فولادی بزرگ آمد 80 هزار تو منطقه ما و خراسان رضوی اینا
بله.
بخاری کم مصرف که 75% کاهش میده مصرف رو،
بله،
اینو وارد کرد. خب بر اساس قانونی هم که ما در مجلس مصوب کردیم، اینا گواهی صرفه‌جویی میگیرن در بورس و به همون میزان گاز به اونها داده میشه و قطع گاز ندارن. اینا هم به شرکت فولادی کمک کرد که قطع گاز نداشت، هم از اون طرف یه صرفه‌جویی بزرگ اتفاق افتاد. تو موارد دیگه در خود شهر من موتورهای ELDC کولر در واقع آبی طراحی شده که حتی بعضی شرکت‌های چینی درخواست در واقع صادرات این کولرها به چین بدارن.
بله.
این خیلی عجیبه. هفته پیش معاونت صندوق آمدن، صندوق نوآوری تشریف آوردن، معاون ما رئیس جمهور، معاونت علمی تشریف آورد، از نزدیک دیدن. خب اینا اتفاقات بزرگیه که قطعا اثرات در واقع کافی رو بر همه امور زندگی ما و حل مشکلات ناترازی های کشور و اثرات مثبت و بهره‌وری در کشور رو در واقع به صورت جد تحت شعاع قرار خواهد داد.
آیه محبی، این شرکت های دانش بنیان الان تمرکزشون در شهرهای مختلف هست یا نه در یک نقاط و مناطق ویژه‌ای قرار دارن؟
نه، خوشبختانه همه جا هست. ببین اینا پارک ها، حالا پارک ها در مراکز استان هن، پارک های علم و فناوری.
بله.
اما چیزی که از الان پارک علم و فناوری، پردیس علم و فناوریش در خود مثلا مشهد، پارک در شهر سبزوار که بیش از 40 در واقع شرکت فناور و دانش بنیان اونجا مشغولن، ما پردیس رو داریم و با سرعت داریم در واقع کار رو پیش میبریم که اینا رو هم به سمت پارک ببریم. پارک ها در واقع حتما الان که در مراکز استانن، ولی شرکت های دانش بنیان تو شهرهای مختلف هستن الحمدلله. حالا سه حالت در واقع شرکت های نوپا داریم، شرکت های نوآور داریم و شرکت های فناور، که همه اینها ما اگر آمارم به شما بدم 1230 تا فناور، 6672 تا نوپا و 2319 تا نوآور، که جمعاً میشه 10221 شرکت دانش بنیان که در جاهای مختلف کشور اینها پخش شد.
هدف از سر این سوال این بود که تمرکزشون در تهران و کلان شهرها نباشه، بلکه
قطعاً اینجوری نیست.
در سایر شهر
همه، خوشبختانه جمهوری اسلامی توی شهرهای نسبتاً در واقع کوچیک هم دانشگاه‌های معتبر داره.
بله.
دانشگاه‌ها رفتن به این سمت الحمدلله و در واقع شرایط خوبی رو ایجاد کردن که متمرکز در استان صرفاً یا مرکز پایتخت نباشه.
آیه محبی، حتماً شما هم نظرتون این هست که افرادی که جوان هستن، نخبه هستن، قصد ورود به این حوزه رو دارن، به هر حال نیازمند یک سری مشورت ها هستن، نیازمند یک سری توصیه ها هستن. حضرت عالی که در این زمینه تجربه خوبی دارید، تخصص دارید و دارید به هر حال همه دانش بنیان ها رو رصد میکنید، توصیه تون چی هست؟
ببینید حتما کمک بگیرن.
بله.
ما در خود شهرستان ها زمینه رو فراهم کردیم، اونهایی که در واقع فناور هستند و میخوان به مراتب بالاتر و به دانش بنیانی برسند.
بله.
حتما توجه بکنند که در واقع ما صندوق نوآوری ویژه دوره‌های آموزشی داره برگزار میکنه.
بله.
از این فرصت‌های خاصی که داره، یکی از وظایف در واقع معاونت علمی رئیس جمهور همینه که به اینها مشاوره بده. ما در واقع شرکت های مختلف مشاوره ای داریم، همین شرکت نوپایی که گفته میشه.
بله.
معمولا ایده های نوین، راهکارهای نوآورانه در حوزه های مختلف فعالیت میکنه، یعنی میره در واقع ایده های مختلف رو جمع آوری میکنه، با اونها در واقع میشینه و ارتباط برقرار میکنه، به اونها کمک میکنه. حالا نو آور میشه توسعه و بهبود محصولات و خدمات موجود. حالا شما مثلا یه موتور کولری دارید، یه تفکری آمده موتورهای LDC رو با یک در واقع کاهش جدی انرژی این رو رفته ثبت کرده، شما میاد این رو توسعه میدید، این در واقع موتورها رو تعویض میکنید و صنعتیش میکنید، مسیر رو به افراد نشون میدن. الان الحمدلله همه در واقع کسانی که تو حوزه‌های مختلف هستن، مراکز رشدی که وجود داره میتونن مراجعه بکنن. این مراکز رشد به اونها زمینه‌های آموزش رو میده، حتی قبل از اون بحث کاریابی، مراکزی به عنوان در واقع کارآفرینی در دانشگاه ایجاد شده و پولهای خوبی هم معاونت ریاست جمهوری به اونها داده. من از نزدیک اینها رو در دانشگاه ها دیدم که این عزیزان اونجا میرن و هم ایده هاشون رو مطرح میکنن، هم ایده های مختلف رو میبینن که ممکنه با شناخت بعضی از ایده ها، ایده های جدیدی به اونها برسه. مسیر کاملا هموار و مشخصه در دانشگاه ها، در پارک های علم و فناوری و پردیس ها این زمینه فراهم.
خیلی متشکرم آقای محبی. ما امشب در برنامه‌مون بیشتر روی فناوری‌های دانش بنیان صحبت کردیم، بحث هوش مصنوعی بماند تا وقت دیگر انشالله. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ. ممنونم آقای کوشی،
خواهی نگه دارید. خداحافظ. خب دوستان، عرض کنم کشاورزی امروز دیگه فقط به خاک و آب و بذر محدود نمیشه. این حوزه به میدان دانشی تبدیل شده که در اون فناوری، داده و خلاقیت نقش تعیین کنندهی در میزان تولید و بهره‌وری داره. در چنین شرایطی شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان پیشران‌های نوآوری تونستن نگاه سنتی به کشاورزی رو به رویکردی علمی و دقیق‌تر تغییر بدن، از تولید بذرهای مقاوم و کودهای زیستی گرفته تا سامانه‌های هوشمند آبیاری، پهپادهای پایش مزارع و تحلیل داده‌های اقلیمی. همه و همه نمونه‌هایی از حضوری هستند که این شرکت‌ها در مسیر بروز کردن کشاورزان ایفای نقش می‌کنند. آقای دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، معاون محترم پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی همراه ما هستند. آقای دکتر صالحی سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما گوشتی و همچنین شنوندگان عزیز، عرض شب بخیر هم دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای صالحی. من میخواستم ابتدای این سوال رو مطرح بکنم که نقش دانش و فناوری در توسعه کشاورزی چگونه بوده و تا به امروز به کجا رسیدیم؟
خیلی سوال خوبیه و مخصوصا اینکه جناب علی تحلیل خیلی زیبایی هم اول عرایز
خواهش میکنم.
ببینید، من خیلی شاید شسته رفته اگه بخوام بگم، ما در حدود 40 سال گذشته تقریبا میزان تولیدات بخش کشاورزی من، حالا این بخش کشاورزی که من میگم منظورم زراعت، باغبانی،
بله،
لات و دامداری هست، همه رو هم
بله.
عام هست.
بله،
ما تقریبا از 40 سال قبل حدود میشه گفت تقریبا 25 میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی به شکل کلی بود.
بله،
25 میلیون تن و سطح زیر کشت محصولات زراعی و باقی ما حدود 10 میلیون هکتار بود.
بله،
در این 14 تقریبا 40% ما افزایش سطح زیرکشت داشتیم، یعنی از 10 میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار رسیدیم. ولی خوشبختانه اون 25 میلیون تن محصولات حالا بخش کشاورزی به حدود 125 میلیون تن رسیده، بعضی سالها اخیرا تا 130 میلیون تن هم رسیده. یعنی به زبان ساده اگه بخوام بگم، ما 40% افزایش سطح داشتیم، یعنی مزارعمون رو افزایش دادیم، ولی
بله،
میزان تولیدات بخش کشاورزی 500% رشد داشته.
بله،
و اگر اون بحث سطح زیر کشت که یعنی ما مزارع و باغاتمون افزایش دادیم بذاریم کنار، تقریبا 450-60% ما افزایش تولید داشتیم. و بله، این چیزی نیست جز ورود دانش به بخش کشاورزی، که این دانش یا دانشی بوده که توسط متخصصین و کارشناسان
بومی
خودمون در مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش ترویج ایجاد شده یا در دانشگاه‌ها، که قسمت اعظم این دانش مربوط به متخصصین و اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش ترویجه و همچنین بومی سازی دانش‌هایی که از خارج وارد کردیم. مجموع اینها
بله،
منجر به این تحول و انقلاب بزرگ در بخش کشاورزی شد.
آقای دکتر صالحی، در حال حاضر وضعیت تعداد شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی چطوره؟
خب حالا همینجور که مستظر هستید، بخش کشاورزی مسائل و چالش‌های خاص خودشو داره و
بله،
به دلیل اینکه ما تغییرات اقلیمی زیادی داریم، مخاطرات تو بخش کشاورزی یه مقدار زیاد هست، یعنی شما کمابی رو میبینید، شوری رو میبینید، بحث سرمازدگی، بارش هایی که عمدتاً نابجا اتفاق میفته، همه اینها رو که میذاریم کنار هم، میزان ریسک یا مخاطرات سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی یه مقدار اون حساسیتاش بالاست.
بله،
برای همین خب شاید در اون اوایل سرمایه گذاری یه مقدار تو بخش کشاورزی کم بود. با این حال الان از حدود 10,200 تقریبا شرکت دانش بنیان که در همه رشته ها ما در کشور داریم، با حدود 700 تا 800 شرکت، شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی هستند که عمده این شرکت ها هم در زمینه فناوری های نوین کشاورزی کار میکنن. یعنی تقریبا 10% کل شرکت های دانش بنیان در کشور مربوط به حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هست.
بعد عمده فعالیت این شرکت ها در بخش کشاورزی در چه زمینه هایی است دکتر صالح؟
بله ببینید، اگه ما حالا اینها رو بخوایم دسته بندی کنیم، خوشبختانه در حوزه فناوری های نوین، حالا چه در بحث زیست فناوری، شما بحث کشت بافت گیاهی که بله. برای تولید نهال های سالم و عاری از ویروس است. ما باغاتمون عمدتا در سالهای قبل باغات سنتی بودن، برای بازسازی و احیا و مدرن سازی این باغات ما نیاز به نهال های کشت بافتی و سالم از ارقام پرمحصول داشتیم. شاید نزدیک 100 شرکت ما الان در زمینه کشت بافت گیاهی داریم.
بله.
در زمینه تولید کودهای زیستی و آفتکش‌های زیستی به عنوان جایگزین آفتکش‌های شیمیایی.
بله.
و کودهای شیمیایی که اینا خب ضد محیط زیست هم هستن، کودهای شیمیایی و آفتکش‌های شیمیایی، ما الان 40-50 تا شرکت دانش‌بنیان در زمینه آفتکش‌های زیستی و کودهای زیستی داریم که
آیا دکتر همین نیازمون رو برطرف می‌کنه یا باز بیشتری؟
ما خوشبختانه در زمینه کشت بافت گیاهی و در زمینه فراورده‌های زیستی کشاورزی مثل کودهای زیستی، آفتکش‌های زیستی، پروبیوتیک‌های دام و طیور کاملا خودکفا هستیم و هیچ نیازی به خارج از کشور نداریم.
بله.
علاوه بر اینها ما خوشبختانه در زمینه ماشین‌های پیشرفتی کشاورزی، در زمینه سیستم‌های نوین آبیاری، در زمینه حوزه‌های صنایع غذایی، حالا اون غذاهای عملگرا اگر در نظر بگیریم،
بله،
و موارد مختلف دیگه، حالا سیستم‌های نوین آبیاری، بحث‌های هوش مصنوعی، اخیراً شرکت‌های خوبی استارت زدن.
بله.
بنابراین تقریباً تو حوزه‌های نوین در زمینه نانوتکنولوژی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی الان شرکت‌های خوبی داریم، هرچند این رو باید بگیم که شرکت‌هامون نیاز به حمایت بیشتری دارن برای بخش کشاورزی و با توجه به اینکه حوزه کشاورزی زیربنای امنیت غذایی کشور هست.
بله.
و امنیت غذایی هم زیربنای امنیت ملی کشوره، ما نیاز هست که کل کشور حمایت بیشتری رو از حوزه کشاورزی داشته باشن. من یه نکته هم خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
خیلی جالبه که در دنیا، شاید در چند سال پیش قبل از این چالش‌های سیاسی و جنگ‌های مختلفی که اتفاق افتاد در سطح جهانی، بخش کشاورزی و حوزه امنیت غذایی رو شاید کسی زیاد اهمیت نمیداد.
بله.
اما یه دفعه دنیا متوجه شد که اگر کشوری حداقل 80% ضریب امنیت غذایی نداشته باشه، محتاج میشه به کشورهای دیگه و گرفتار میشه.
بله.
برای همین حوزه سرمایه گذاری در حالا این شرکت‌های هم نوآور و فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان در دنیا، حوزه امنیت غذایی یعنی شرکت‌های کشاورزی و صنایع غذایی از نظر سرمایه گذاری رتبه 1 در دنیا داره. یعنی حتی
همینطوره، بله،
فراتر از حالا رشته‌هایی مثل هوش مصنوعی و میکرو الکترونیک و اینها که در دنیا قبلا خیلی بهشون اهمیت داده می‌شد، الان میزان توجه به حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بسیار افزایش پیدا کرده.
بله. الان یک اشاره شما فرمودید آقای دکتر صالحی به مسائل حمایتی، خود سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی چه نقشی در این حمایت ها داره؟
بله، خب سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی عملاً بازوی تخصصی کشاورزی مملکت هست.
بله.
این سازمان تقریباً خودش 50 سال سابقه داره و برخی از مؤسسات ما قبل از دانشگاه تهران ایجاد شدن و ترویج شدن.
بله.
تقریبا سال 1300 هجری شمسی مثلا مؤسسه تحقیقات سرمسازی رازی ما،
بله،
تمام واکسن های تقریبا 7 واکسن انسانی و واکسن های دام و طیور کشور رو تولید میکنن، بیش از 100 سال سابقه دارن. یا مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ما، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ما، اینا سوابق بسیار طولانی دارن. این سازمان تقریبا 1800 تا هیئت علمی داره و با کارشناسان تحقیقاتی که ما داریم تقریبا حدود 4000 نفر نیروی تخصصی و کارشناسی داریم. ما کاری که الان داریم میکنیم خوشبختانه اون زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های تجاری سازی فناوری و حمایت از زیست بوم نوآوری رو در سطح سازمان تحقیقات ایجاد کردیم. سازمان تاد
بله.
در حال حاضر 20 مؤسسه تحقیقات ملی داره و 34 تا مرکز تحقیقات استانی، یعنی مجموعاً 54 مؤسسه و مرکز داریم.
بله.
که در سراسر کشور اینها گسترش پیدا کردن. در هر استان حداقل ما یک مرکز تحقیقاتی داریم. کاری که کردیم، ما در هر مرکز تقریباً تونستیم 34 تا مرکز رشد واحدهای فناور ایجاد بکنیم، یعنی در هر استان ما یک مرکز رشد با همکاری پارک‌های استانی وزارت علوم و پارک ملی علم و فناوری کشاورزی که خودمون ایجاد کردیم یک مرکز رشد داریم و در اینها هم هسته‌های فناور، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان رو مستقر کردیم.
بله.
در حال حاضر در این 34 مرکز رشد که ما داریم در سراسر کشور حدود 640 هسته فناور و واحد فناور رو مستقر کردیم. همه اینها هم جوانانی هستن که از بیرون از مجموعه ما ایده دارن، فکر دارن، اومدن مستقر شدن و هم اعضای هیئت علمی و محققین خود ما هستن که ایده هایی که داشتم رو در قالب شرکت دانش بنیان ثبت کردن، شرکت های اسپینافی که
بله.
ما اینها رو هم حمایت میکنیم. علاوه بر این خب ما مؤسسات تحقیقاتی که داریم و مراکز تحقیقاتی که داریم تمام اون فناوری ها و دانش های فنی اولویت داری که در بخش کشاورزی ایجاد میشن رو
بله.
در قالب قراردادهای انتقال فناوری به شرکت های دانش بنیان و این هسته های فناور منتقل میکنیم. یعنی هم خودمون دانش ایجاد میکنیم، به شرکت ها منتقل میکنیم،
بله.
سعی میکنیم به شکل تحصیل شده باشه. هم این که زیر ساخت مراکز رشد رو ایجاد کردیم به عنوان اکوسیستم یا زیست بوم نوآوری که کمک بکنیم این هسته ها و ایده هایی که وجود داره اینها تجاری سازی بشن و حل چالش های بخش کشاورزی رو ما داشته باشیم.
آیه دکتر صالحی، این حوزه های اولویت دار چی هست که شما برای فعالیت به اونها منتقل میکنید؟
ما از چند جنبه نگاه میکنیم. یکی
بله.
این که در هر صورت ما پیشنهاد میدیم شرکت های دانش بنیان و حالا جوانان عزیزی که داریم و اینها علاقه مندن بیان در حیطه کشاورزی دانش بنیان کار بکنن. اول اینکه توصیه میکنیم اولویت های درجه یک رو کار بکنن. یعنی ما
بله.
الان نگاه بکنید در دو سال گذشته میزان آب قابل دسترس در بخش کشاورزی از 75 میلیارد متر مکعب به زیر 50 میلیارد متر مکعب رسید. یعنی حوزه های آب که به بحث فناوری هایی که باعث افزایش بهره‌وری آب بشه
بله.
و همچنین اینکه ما ارقام متحمل گیاهی چه زراعی چه باغی که متحمل به خشکی و شوری باشن
بله.
بنابراین اولین اولویتمون حوزه آب و افزایش بهره‌وری آب. باز همونجوری که شما و حالا شنوندگان عزیز مستظر هستن، بحث فرسایش خاک و از بین رفتن خاکهای ما در بعضی از استانها باز موضوع مهمیه و بنابراین فناوری هایی که باعث احیای خاک و افزایش بهره‌وری خاک میشه باز اینها برای اون بسیار مهمه. و تنش های غیر زنده مثل خشکی، شوری، سرما
بله.
و بارش تگرگ، اینها هم فناوری هایی که باعث افزایش تحمل میشن خیلی اهمیت دارن. در کنار اینها ما فناوری های نوین رو هم توصیه میکنیم، مثل بحث هوش مصنوعی که خوشبختانه الان داره گسترش پیدا میکنه در بخش کشاورزی. حوزه زیست فناوری همونجور که خدمتتون عرض کردم
بله.
آخرین فناوری های حوزه بایوتکنولوژی بسیار اهمیت دارن. نانو فناوری و چش در فضای بسته یا بای فکتوری ها یا کارخانه های گیاهی که اینکه ما به جای اینکه در مزارع و باغات بزرگ محصولات کشاورزی رو تولید کنیم، میتونیم در سوله های پیشرفته محصولات رو با سطح خیلی محدود با توناژ بالا تولید بکنیم. و بحث علاوه بر اینها بحث گلخانه ها حال گلخانه های پیشرفته ای که میزان انرژی و آب کمی مصرف میکنن باز از اولویت های کشورن. همچنین فناوری های اینترنت اشیا، پهباد و علاوه بر اینها پرینتر سه‌بعدی برای طراحی ماشین های پیشرفته، اینا فناوری هست که تو دنیا داره گسترش پیدا میکنه. ما هم باید بریم به سمتشون و حتی آخرین فناوری هایی که الان در بخش کشاورزی هست باید گوش کنیم.
خواهش میکنم.
شما میدونید ما در دامداری و مرغداری به دلیل اون عملیات و فناوری که اتفاق میفته بیشترین میزان گازهای آلاینده مثل دیوکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای ایجاد میشه. دنیا الان بسته به سمتی که در آینده بیاد در راکتورهای زیستی یا بیوراکتورها سلول مرغ یا گوساله یا گوسفند رو کشت بده و همون گوشت با همون کیفیت دام زنده رو ما در بیوراکتور تولید کنیم. و اینا چیزایی هست که فناوری های تا سال 2050 که ما هم باید سرمایه گذاری بکنیم، انرژی بذاریم، انشالله دولت هم بتونه بیشتر حمایت بکنه بخش کشاورزی و ما شاهد هم پیشرفت های بیشتر باشیم و هم خب شاهد رفاه بیشتر برای مردم. یعنی اینکه شرکت دانش بنیان و علم باید باعث بشه که هزینه تولید رو برای مردم بیاره پایین.
بله.
و میزان تولید رو هم ببره بالا. یعنی ما انشالله با کمترین نهاد بیشترین تولید رو داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی جوزانی که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
نه خیلی ممنونم از شما و همچنین از همه مردم عزیزمون. آرزوی آرامش و رفاه برای همه مردم عزیزمون دارم.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا.
خب دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی. درود به همه اونهایی که دلشون گره خورده به این سرزمین، به همه اونهایی که مفتخرند به نام ایرانی و برای توسعه و ترقی ایران قدم بر می دارند. شب بخیر، خدا نگهدار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
از رادیو اقتصاد شب آرامی رو برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجای میهن سرافراز، میهن عزیزمون که هستید آرزو میکنیم و به پایان بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد رسیدیم که از ساعت 14 تا کنون با برنامه های مختلفی متفاوتی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان عزیز و محترم، تا کنون در خدمت شما بزرگواران بودیم با همکاری تهیه کننده عباس حیدری، صدا بردار مهدی عرب، هماهنگی حمیده قادری و من دوستدار تک تک شما عزیزان وجیه سادات حسینیان. شب بسیار آرام رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم و ضمن خداحافظ